أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به سرقفری بود. تصویر دوم برای سرقفری وکالت به نحو شرط در ضمن عقد لازم بود که مستأجر وکیل می شود که بعد از تمام شدن مدت اجاره این مغازه را به خودش یا به هر کسی که خواست مجدداً اجاره بدهد. ما عرض کردیم اشکالاتی به این وکالت هست. یک اشکال این است که اگر مالک موضوع این وکالت رو از بین برد، خودش اجاره داد این مغازه رو به دیگران، یا اصلا خودش این مغازه رو فروخت به دیگران یا بخشید به دیگران، موضوع وکالتی که به مستأجر داده از بین میره. این مغازه رو مالک به برادرش فروخت یا به همسرش بخشید، این مستأجر بگوید وکالتن از مالک ها این مغازه را به خودم اجاره میدهم. کدام مالک؟ اون مالک سابق که به تو وکالت داد، دیگر مالک تو، مالک جدید که به تو وکالت نداد. و همینطور بعد از موت موکل یا اغماء و جنون موکل مشکل پیدا می کردیم، وکالت از بین می رفت. بعد از موت وکیل باز مشکل پیدا می کنیم، وکالت با موت وکیل هم از بین می رود، با جنون دائم وکیل هم از بین می رود. این که در کتاب المسائل المستحدثه حدوداً صفحه 21 فرمودن که وکالت وکیل قابل ارث است، با موتش از بین نمی رود، از غرائب کلام هست. وکالت یک حکمی قائم به شخص و با مرگ او جزء ما ترک نمیشه. من به زید وکالت میدم، در بیع دارم، زید که مرد وکالت او تمام میشه، جزء ما ترک این وکیل نیست. موضوع ارث ما ترکه. خب وکالت من به زید دادم، خانه ام را تو می توانی بفروشی، بعد که او مرد معنا نداره ورثه او بگن این ارث به ما میرسد، مگر جزء ما ترک است که به ارث برسد، ما ترک بر او صادق نیست. جنون موکل اجماع داریم، مادام الجنون وکالت از بین می رود. بعد از ارتفاع جنون شهرت داریم بر این که از زائلو لا یعود، ولیکن ما اشکال کردیم گفتیم موکل بعد از اینکه اغماء و جنونش برطرف شد، مقتضای اون عقد وکالت این است که وکالتش بعد از ارتفاع جنون و اغماء برمیگرده. از زائل و لایعود در تکوینیات هست نه در اعتباریات. من اعتبار کردم، من موکل، که این آقا وکیل است از طرف من مغازه را اجاره بدهد. یک روز دچار اغما شدم. در اون روزی که دچار اغما هستم، اجماع داریم که وکیل من نمیتواند کاری کند، چون او به عنوان نماینده من این کار رو میکنه. همه بهش میگن تو نماینده کسی هستی که خودش الان محجوره، مغما علی محجوره، نماینده کسی هستی که محجوره، چجور میخوای از جانب او قرارداد بنویسی؟ هرچند در این هم برخی مثل آقای سیستانی اشکال کردن، گفتن در میان عقلا ارتکاز عقلا هست که برای زمان اغماء یا جنون خودشان ارتکاز عقلا اینه که اگر وکیل تعیین کنن این وکیل تصرفش نافذ است. ولی این مطلب انصاف این است که برای ما ثابت نیست و مشکل است اثبات این ارتکاز که انسان می تواند برای زمان اغما یا جنون خودش وکیل تعیین کند. البته آقای سیستانی و برخی از آقایان دیگر احتیاط واجب کردند، ولی به هر حال منشأ احتیاطشون اینه که میگن ارتکاز عقلا قبول می کند تعیین وکیل را برای زمان اغما یا جنون غیر دائم. این مطلب این آقایان برای ما ثابت نیست. اما برای بعد از ارتفاع جنون و برای بعد از ارتفاع اغما ما هم قبول داریم که وکالت برمی گردد. موکل حالش که خوب شد، وکیل می تواند اعمال وکالت کند. از زائل و لایعود، چیزی که از بین رفت بر نمی گردد، این مربوط به امور تکوینیه است، ربطی به امور اعتباریه نداره. خب من اعتبار کردم این آقا وکیل منه، حالا یک روز دچار اغما شدم، اون روز مشکل دارد، مانع دارد از نفوذ وکالت، ولی بعد از اینکه اغماء من برطرف شد مانعی ندارد که او وکیل من باشد. ولی به هر حال ما این اشکال رو به عنوان اشکال مشهور مطرح کردیم که مشهور برای فرض اغماء یا جنون موکل میگویند وکالت باطل میشود و بعد از ارتفاع جنون و اغماء هم دیگر بر نمیگردد. خب جنون دائم یا اغماء دائم موکل که قطعا وکالت رو از بین میبره، اون بحث در جنون و اغماء موقت هست. مشهور میگویند که در زمان اغماء و جنون قطعا وکالت باطل است، برای بعد از زوال اغماء و جنون باز مشهور میگن از زائل و لایعود وکالت بر نمی گردد، باید یک عقد وکالت جدید بسته شود. ما این رو قبول نداریم که از زائل و لایعود. مقتضای اصل لفظی و ارتکاز عقلایی این است که این وکالت همیشه هست. در یک فتره‌ای که دچار اغما یا جنون شد مانع داشتیم، بعد مانع که برطرف شد مقتضی موجود برای وکالت، مانع هم مفقود و لذا مشکلی ندارد.
وکالت میتونه برای روزای فرمیش که میتونه از مایده برای روزای برش
مکنه انتخاب کنه؟ برای روزهایی که دچار جنون نیست چه اشکال داره؟ اون که محضوری نداره. عرض می کنم ما این اشکال رو که موکل اگر دچار اغما یا جنون بشود حتی بعد از برطرف شدن اغما و جنون دیگر وکالت بر نمی گردد به عنوان نظر مشهور گفتیم. ما خودمون معتقدیم بعد از ارتفاع اغما و جنون وکالت اطلاق وکالت شامل میشه، مقتضی موجود، مانع هم مفقود، از زائل لایعود هم ربطی به امور اعتباری ندارد. اما در فتره اغماء و جنون خلاف مرتکز عقلا ما میدانیم که این آقا به عنوان نماینده یک دیوانه، دیوانه خودش در تیمارستان، این آقا آمده بنگاه میگه که بنده به وکالت از فلان دیوانه میخواهم خانه او را بفروشم. میگن تو نماینده کسی هستی که خودش حق تصرف فعلا ندارد در فروش خانه خودش، تا چه برسد به نماینده او. حالا دیگه آی سیستانی اشکال کردن، گفتن چون در زمانی که حالش خوب بود برای زمان جنون وکیل گرفت، ارتکاز و عقلا ابایی نداره که این وکیل در زمان جنون هم به نمایندگی از اون موکل عقد و ایقاع را اجرا کند. به نظر ما این خلاف مرتکز عقلایی هست، ولیکن بعد از زوال اغما و جنون وکالت برمی گردد. اما مشکل رو ما طبق نظر مشهور مطرح کردیم. البته اشکالهای دیگر که مورد تسالم است، بعد از موت موکل، بعد از جنون دائم موکل، بعد از اغماء دائم موکل، بعد از موت وکیل، اینها که بعد از جنون دائم وکیل، اینها که مسلم است که وکالت از بین می رود. پس این که ما ترقفلی را بر اساس وکالت درست کنیم مشکل را حل نمی کند. رسیده بودیم به اشکال آخر در رابطه با وکالت، و اون اشکالی بود که برخی مطرح می کردن مثل مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای عراقی که وکالت عقد جائز ولی در ضمن عقد لازم شرط نتیجه بکنند، اما وکالت عقد جائزه قابل عقد. این مسئله خیلی مبتلا به زنها در عقد ازدواج وکالت میگیرن در طلاق. حالا بگذاریم از این که برخی اشتباه میکنن اول پیش عالم عقد ازدواج بدون شرط میبندن تیمونن و تبرکن، بعدم میگن وقتی رفتیم محضر اونجا هم یک بار دیگر عقد ازدواج میخوانیم، اون عقد ازدواج محضر شرایطی که دارد همه ملغاست. چرا؟ برای اینکه ازدواج عقد ازدواج قبلا انجام شد بدون شرط. اگر این محضری آدم واردی باشه یا پدر دختر آدم واردی باشه، میاد یک کتاب میفروشه به داماد، میگه این کتاب رو به تو فروختم به 1000 تومان، در ضمن این بیع کتاب شرایط مندرج در سند ازدواج رو می گنجاند. اما اگر بخواد این شرایط سند ازدواج رو در این عقد دوم ازدواج محقق کنه، خب این عقد دوم بلا اثر قبلا عقد اول رو عالم خون و لذا سعی کنید قبل از محضر عقد برای کسی نخوانید. در هر حال باید اجرا بشه. حالا خب خدا کنه اجرا کن، کلام در اینه که فرمودن بابا این حالا این اشکال رو حل کردیم، اصلا در عقد اول شرط شد وکالت، گفتن آقا شوهر بعد میگه ازل تو که انل وکاله، میگید خلاف شرع است، ملتزم شد که وکالت او را عزل نکند. خب خلاف شرع کرد، عزل کرد، چرا عزل نافذ نباشد؟ وکالت عقد جائزه و با عزل موکل وکیل منعزل میشه. چرا؟ دلیلشون اینه، میگن در روایات ما آمده است که وکالت با عزل موکل من از بین می رود، الوکالت و ساقطتون حتی یبلغ العزل. در صحیحه هشام ابن سالم حدیث 1:2 از کتاب الوکاله، مفاد حدیث این است، حدیث 1:2 کتاب الوکاله عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن وکل آخر على وکالت فی امر من الامور فخرج الوکیل لامضاء الامر. در ذیل حدیث فرموده است که اگر موکل عزل کرد وکیل را و خبر عزل به وکیل رسید، دیگر وکیل حق اجراء اون مورد وکالت را ندارد. نفرمایید آقا شرط وکالت به عنوان شرط و نتیجه ضمن عقد لازم مشمول المؤمنون عند شروطهم هست. جواب میدن، میگن شرط وکالت اطلاقش نسبت به بعد از عدل موکل میشه شرط مخالف کتاب و سنت. این مرد بگه این زن وکیل من است قبل العزل و بعد العزل، بگن این اطلاق وکالت که میگی بعد العزل مخالف صحیحه هشام ابن سالم است، و کل شرط خالف الکتاب و سنت هو مردود. خب ولذا این اشکال اشکال قابل توجهی هست. ما دو تا جواب دادیم و هر دو جواب برای این است که اطلاق این صحیحه هشام و امثال آن را از بین ببریم، و الا اگر اطلاق صحیحه هشام شامل وکالت در ضمن عقد لازم می شد، انصاف این بود که شرط وکالت مطلقه سواء قبل العزل او بعد العزل میشد مخالف کتاب و سنت. پس تنها راه به این است که اطلاق این صحیحه رو تقیید بکنیم. ما دو راه برای تقیید این اطلاق پیشنهاد میکنیم. راه اول اینه که میگیم این صحیحه منصرف است به جایی که به عقد مستقل وکیل میگیرن، فی رجل وکل آخر علا وکالت فی امر من الامور و اشهد له بذلک شاهدین فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر. نفرمود عقد لازمی خواندن، بین این عقد، در این عقد لازم شرط وکالت کردن. میگن شخصی دیگری را وکیل کرد در برای کاری، دو شاهد عادل هم گرفت، اون وکیل رفت برای اجراء این عقد. این انصراف به جایی دارد که توکیل به عقد مستقل باشد و یعید ذالک، بله یعید ذالک، که این صحیحه در مقام بیان حکم جواز وکالت نیست. نمیخواد بگه وکالت عقد جائز است، مفروغ الان هست بین امام و بین سائل عقد جائز بودن وکالت. خب فقط در مقام این است که توسعه بده، بفرماید عزل واقعی کافی نیست، الوکالت و ثابتتون مالم یبلغ العقد. این صحیحه به صدد بیان این است که شما که فکر می کنید عزل موجب انعزال وکیل است، نخیر، تا بلوغ خبر عزل به وکیل نشود الوکالت و ثابتتون مالم یبلغ العقد. پس اصل جائز بودن، عقد جائز بودن وکالت رو مفروغ الان گرفتن، فقط میخوان توسعه بدن بقای وکالت را تا زمان بلوغ است. خب کدوم وکالتی مفروغ الان هست و مرتکز است عقد جائز بودنش؟ وکالتی که به عقد مستقل انشاء بشه، وکالت در ضمن عقد لازم که مرتکز نیست جائز بودنش و قابل عزل بودنش. و انشئت قلت، این صحیحه در مقام بیان این نیست که العزل نافذان تا اطلاق گیری کنیم، در مقام بیان این است که العزل لیس بنافذن حتی یبلغ خبر العزل، در مقام این حکم هست، نه در مقام بیان این که وکالت قابل عزل است اطلاق گیری کنیم بگیم ولو وکالت به نحو شرط النتیجه در ضمن عقد لازم. پس به نظر ما این صحیحه قرائنی دارد که منصرف می کند آن را به وکالتی که به عقد مستقل انشاء می شه. این وجه اول. اونی که مرتکز هست بلا اشکال الان بحث می کنم، مرتکز عقلا در وکالت در ضمن عقد لازم اینه که این وکالت لازم هست. این صحیحه در مقام بیان حکم نفوذ عزل نیست، در مقام بیان اینه که عزل نافذ نیست حتی نبلغ خبر العزل. اگر در مقام بیان این بود که عزل وکیل نافذ است، شما اطلاق گیری می کردید برای وکالت در ضمن عقد لازم، خب جایز این بود که ما این رو بپذیریم. اما این صحیحه در مقام بیان حکم نفوذ عزل نیست، در مقام بیانه که الوکالت و ثابتت مالم یبلغ العزل. وجه دوم این است که گیرم این صحیحه اطلاق داشته باشد، اصلا دلیل بگه که یجوز و عزل الوکیل، اما عرض ما این است که اگر اطلاقی خلاف ارتکاز عقلا باشد، ارتکاز عقلا به مثابه قرینه لبیه متصل است، موجب انصراف میشه در این اطلاق. بلا اشکال ارتکاز عقلا اینه که این زنی که مثلا وکیل می شود در طلاق از جانب شوهرش، وکالت حق اوست، او حق الوکاله دارد. از حق این دارد که وکیل باشد از شوهرش در طلاق. صرف تسلیت بر طلاق نیست، اعطاء حق است به این زن مثلا، یا در مثال سرقفلی اعطاء حق می کند مالک به این مستأجر که تو حق داری وکیل من باشی. خب من علیه الحق می تواند یک طرف حق من له الحق را اثبات کند؟ اصلا نمی تواند. ارتکاز و غلا این است که وکیلی که در ضمن عقد لازم وکیل بودن خودش رو شرط کرده، حتی گفته من شرط می کنم اگر شما از این شرط رو قبول نکنی من انشاء عقد ازدواج نمی کنم. در مثال ازدواج، خب این وکیل بودن این زن حق اون. ارتکاز و غلا این است که شوهر نمی تواند حق او را اثبات کند بدون توافق با او. این ارتکاز و غلا موجب انصراف میشه در این صحیحه هشام بن صالح. ارتکاز و غلا اینو حق میدونه. همین الان شما برید به مردم بگید این زنی که این همه زحمت کشیده رفته سند ازدواج رو چی کردن و تفهیم کردن به شوهر، شوهر از شوهر امضا گرفتن که این زن وکیل است در طلاق در این موارد خاص، بعد که کار از کار گذشت این شوهر بگه از وکالت تو رو عرض کردم، اصلا قابل قبول نیست برای ارتکاز عرض. میگه ما در ضمن عقد ازدواج شرط کردیم که من وکیل باشم، مگر دل بخواه توه که هر روز خواستی برای از وکیل بودن اثبات کنی. این از ارتکاز عقلایی ناشید و ارتکاز عقلا موجب انصراف این سیه میشه، و لذا به نظر ما این اشکال که وکالت در ضمن عقد لازم قابل عزل است، ما این اشکال رو قبول نداریم. وفاقا للسید الامام و سید الخوئی و کثیر من الاعلام در بین معاصرین، استاد ما مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی، اینا همه نظرشون همینه که وکالت در ضمن عقد لازم قابل عزل نیست. حالا بیانش رو حالا ما تقریبی که به ذهنمون می آمد عرض کردیم. روایات به همین مضمونه که عرض کردیم. یعنی امام اگر می فرمود الوکالت و عقد جائز، چون یک قسم از وکالت وکالت به عقد مستقل است که عقلا هم جائز می دانند. عقد جائز می دانند، یعنی قابل فرض می دانند، عقد لازم نمی دانند، عقد مستقل وکالت. فرض این است که حق طلاق مال شوهر، ولی زن وکیل است در طلاق، اعمال می کنن حق طلاق شوهر را. کلام در اینه که اگر شوهر گفت من عرض کردم تو را از وکالت، این زن از وکالت منعزل نمیشه. خب ولی به هر حال این راه دوم برای سرقفلی راه قابل قبولی نبود با اون اشکالاتی که مطرح کردیم. اما راه سوم، احسنتم، اگر کسی هبه کرد مالی را به دیگران و این هبه شرط در ضمن عقد لازم بود، شرط النتیجه نه شرط الفعل، شرط النتیجه، ولی ما ملتزم میشیم اون هبه لازم است، اختصاص به ما هم نداره. صاحب عرضه رو نگاه کنید، مضاربه به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد لازم، میگه لازمه. شرکت به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد لازم، لازمه. بله اینجا هم گفتیم شرط و نتیجه عقد لازم است، قابل عقد نیست. وکالت هم لازم است و قابل عقد نیست. اصلا عقد نافذ نیست به خاطر اینکه عموم اوفو بالعقود، عموم المؤمنون عند شروطه، میگه این وکالت باقی، چه عقد بکنی چه نکنی. مشکل ما این صحیحه هشام بن سالم بود، صحیحه هشام بن سالم هم که منصرف قصد این بود. هبه‌ای که شرط نتیجه بشه در ضمن عقد لازم، رجوعش هم نافذ نیست. یعنی بگه فروختم مثل هبه به شرط قبل، میگه هبه می کند 1,000,000 به شما به شرط اینکه 100,000 تومان، به شرط اینکه 2,000,000 به اون قرض بدید. برابر اینکه هبه به شرط قرض صحیح است، کما علیه 1,000,000 به شما هبه می کند به شرط اینکه شما 2,000,000 به اون قرض بدید. این حیله رباست دیگه. خب بعد از این که قرض دادید میگه رجوع کردم در هبه، میگه بی خود کردی که رجوع کردی در هبه. این هبه مشروطه است. حالا این خود این هبه مشروطه است لازمه. هبه همونطور اگر این هبه رو در ضمن عقد لازم بله به شرط هبه، بله به شرط هبه میشه هبه به نحو شرط و نتیجه. در ضمن عقد به هبه رو انشاء میکنه، این میشه هبه به نحو شرط و نتیجه. این هبه به نظر ما لازم هست. هر عقد جائزی رو ببرید شرط ضمن عقد لازم بکنید، این هم لازم میشه. اما وجه سوم برای سرغفلی وجهی است که برخی انتخاب کردن، از جمله صاحب کتاب فقه العقود جلد 1 صفحه 168. ایشان میگه که سرقفلی یعنی واگذار کردن حق ایجار. آقا من مالک نسبت به این مغازه حقوقی دارم، یک حقم حق اجاره دادن است. من این حق اجاره دادن را به شما منتقل می کنم، شما وکیل من نیستی. اصلا حق ایجار این مغازه مال شما می شود، مثلا اجاره می دی اجرتش می شه برا من، حق اجاره دادنش با تو. این وکالت نیست که با موت موکل یا وکیل از بین برود. اصلا این عین منتقل که میشه به ورثه بعد از موت موکل، منتقل میشود متعلقا لحق غیر. این مستأجر حق الایجار داره در این. ایشون میفرمان که خب البته به گردن ما اثبات کنین که حق الایجار حق قابل للنقل والانتقال. ایشون میگه خب ما دو تا علامت قبلا گفتیم برا حق قابل نقل و انتقال. یک، جعل این حق فقط به مصلحت ذوالحق باشد نه به مصلحت دیگران. مثل حق فرض کنید که تحجیر، جعلش برای مصلحت این محجر هست. اینجا هم حق ایجار برای مصلحت مالک هست. این ویژگی حقی است که قابل اثبات هست. و خب ویژگی دوم این که او این حق را متقوم به این شخص مالک نداند، مثل حق الولایه نباشه، مثل حق الوصایه نباشه که متقومت به ولی یا وصی، نه عرفاً بگن متقوم به شما نیست. باز مثالش همون حق التحجیر که عرف میگه حق التحجیر متقوم به محجر نیست، قابل انتقال به دیگران است. ایشون میفرماد این دو ویژگی در حق الایجار هست، هم به مصلحت مالک جلب شده، مصلحتا للمالک جلب شده حق الایجار، کاری به دیگران ندارن. برای مصلحت مالک گفتن زحمت کشیدی این مغازه رو تهیه کردی، حق الایجار هم به خاطر مصلحت تو جلب کردی. از طرف دیگر این حق الایجار متقوم به شخص این مالک نیست، نتیجه میگیریم پس قابل نقل و انتقال است. و یبقى حق الایجار للمستاجر بعد نقل الحق الیه ابد الدهر، به هر کس هم که خواست این حق را میتواند تفویض کند. ما دو تا نقض بکنیم، روش تحمل بفرمایید تا انشاءالله روز شنبه. نقض اول این است که بنابر فرمایش شما حق الایجار، حق البیع قابل اسقاط است. من میام میگم اسقط تو حق الایجار، بعد از اینکه گفتم اسقط تو حق الایجار به دیگران هم نقل ندادم، دیگه هر وقت بیام اجاره بخوام بدم این مغازه رو، باید بگید این اجاره باطله و بعید از کسی به این ملتزم. اگر حق و به مصلحت شخص اعتبار شده، یعنی قابل اثبات به نظر شما، در حالی که بل وجدان قابل اثبات، یعنی بل ارتکاز المتشرعی قابل اثبات نیست. یک نقد دوم رو هم عرض کنم، چه فرق است بین حق الایجار، حق البیع با حق النکاح؟ مسئلتون خانمی آمد به شما گفت آقا حق ازدواج خودم را به شما می فروشم، چون پدرم حق الایجار مغازش رو فروخت به یک آقایی، دیدم شما تایید کردید، ما حوض کردیم حق الازدواجمون رو به شما بفروشیم. شما میگید خیلی خوبه، یه میلیون میدید حق الازدواج او رو میخرید، اون وقت حق الازدواج این زن منتقل میشه به شما، اون وقت طبعا شما هم که بی‌انصافی نمی کنید، اول خودتون استفاده میکنید از این حق الازدواج، بعدم به رفقاتون از دهت این حق رو واگذار میکنید. کدوم عرف متشرعی قبول میکنه این معنا را؟ بابا حق الازدواج حکم شرعی حق نیست، اصلا حکم شرعیه. زن اگر رشید بود و ولی نداشت، پدر نداشت یا طیب بود، اگر ازدواج کند ازدواجش نافذ است، از این تعبیر میکنن در حق ازدواج، ولی حق قابل اثبات و قابل نقل و انتقال نیست. حق الایجار و حق البیع اینا هم همینه، بابا حکم شرعیه. المالک ان آجر داره او باها نفذ البیع و الاجاره، از این تعبیر میکنند به حق البیع و الاجاره. و اطلاق دلیل هم همینو میگه، اطلاق دلیل میگه بیع مالک و اجاره مالک نافذ است حتی بعد از این که حق البیع و الاجاره را به دیگران بفروشد. از اطلاق دلیل شرعی که مالک اگر بفروشد یا اجاره بدهد اجارهش نافذ است مطلقا، کش میکنیم این حق قابل انتقال به دیگران نیست، پس این حق الایجار هم درست نشد. بریم سراغ راه های دیگر، انشاءالله روز شنبه سر ساعت 5 خدمتتون میاد.